اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. فتبارك الله الذي لا تبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفتن الأول الذي لا غاية له فينتهي ولا آخر له فينقضي. إن شاء الله که همه ما و شما از کلمات امیر مؤمنان بیش از گذشته بهره‌مند شویم. صلواتی متمد فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رسیدیم به خطبه 94 نهج البلاغه. سرور عزیز جمهوری جلالی معرفی قشنگی از نهج البلاغه از کلام حضرت آقا انجام دادن. حضرت آقا در باره نهج البلاغه جملات مختلف یکیش هم این که خیلی زیباست، می فرماید که متاسفانه مردم ما نهج البلاغه رو نمی دونن که کتاب عمل، کتاب زندگی است. این رو برای نهج البلاغه از آقا به کار می برن. بله بعدش هم فهمیدم آیه دو سه ساله فکر کنم، من الان تاریخ خودم رو دیدم از سال 97 فکر کنم با بنای مسجد من اینجا نهج البلاغه گفتم. حالا جور با جور دیگه، بعض وقتا موضوعی بوده، یکی دو سال حکمت ها بوده و این دو سه ساله که حالا از تا فرمودم خطبه ها رو از ابتدا یه توضیح مختصری میدیم و در هر جلسه هم نمیخوام که بیش از در حقیقت متوقف بشم و میخوام هر جلسه یه خطبه رو خیلی سریع معرفی کنم. بله بعضی خطبه ها خیلی طولانیه، مانند خطبه 83 که خطبه قرار بود و گذشت، خطبه 192، خطبه 193، اما من همه این خطبه های طولانی رو هم توی یه جلسه میگم و فقط میخوام اون معرفی بشه و انشالله خودتون مطالعه بکنید و اصلا با این روی کرد که نهج البلاغه کتاب زندگی هست ازش درس بگید. این خطبه 94 که امشب بهش رسیدیم خطبه ای هست که حضرت میخواد آماده بشه مردم در سمت نخیله برای جنگ صفین برن. خب انتظار هستش که وقتی افراد برای جنگ صفین میرن امیر مؤمنان به عنوان خلیفه، به عنوان امام جامعه، به عنوان فرمانده کل قوا برای اینا چی بگه؟ باید برای اینها مسائل نظامی را آدم انتظار داره بگه و بقیه چیزا. احتمال هم داره که در این خطبه فرموده باشن و سید رسی اونها رو نیاورده باشه. خطبه معلومه که تقطیع شده، اما نکته جالبش اینه که در این خطبه چند تا نکته برجسته است. یک بحث توحید، یعنی حضرت میخواد به یک کار باید زیربنایی درشه. اگر که برای عملیات نظامی هم میخواید برید تا وقتی که بحث توحیدتون و ارتباطتون با خدا و خداشناسیتون درست نباشه بقیه مسیر رو هم اشتباه میدید. دو معرفی پیامبران و از همونجا معرفی پیامبر اسلام و در پایانش هم چند تا موعظه. و اون نکته محوری ای که در این خطبه بعد از توحید هست این که هم در معرفی پیامبر هم در معرفی رسول عزیز اون صفت برجسته ای که درباره پیامبر و رسول خدا بیان می فرماید بحث خانواده است. یعنی نشون میده که اگر بخواید هر پیامبری باشه، میخواد پیامبر اسلام باشه، اما تو خانواده مشکل داشته باشه، این به نتیجه نمیرسه.
ما باید نسبت به خانواده اون اهتمام لازم رو داشته باشیم. حالا این رو با همدیگه مرور میکنیم ببینیم که به چه صورته. خب اون اولش همین جملاتی بود که خوندم، فتبارک الله الذی لا یغلبه بعد الهمم، بزرگ است، مبارک است خدایی که این بعد الهمم، این رو برعکسش کنید، این صفت موصوف رو این گونه بگیم که الهمت البعیده، یعنی اون همت های دور و دراز هم هر چی باشه ذات خدا رو نمیشناسن. ولا یناله حدس الفتن، این حدس الفتن که معمول نهج البلاغه ها این هست، مثلا مولانا ترجمه کردن که حدس انسان های زیرک، شاید یه مقداری اشتباه باشه. ما توی نسخه های مختلف نهج البلاغه و در کافی این چهار مدل دیگه اومده، قوس الفتن، حس الفتن و حسن الفتن، همه اینا اومده، حس الفتن هم اومده. و ببینید چقدر جالبه، لا یناله، حالا قوس الفتن اگر بگی، قوس الفتن یعنی امیر مؤمنان میخواد بگی این تیزهوش ها انگار که در یک دریای عمیقی قواسی بکنندم، قواس ماهر باشه، تیزهوش هم باشه، ولا یناله قوس الفتن، این قواس ها هم به خدا نمیرسن. اگر اون تعبیر دیگهی که تو برخی نسخه ها اومده حس الفتن، یعنی زیرک ها هم هر جوری حس بکنن باز هم نمیتونن اون ذات خداوند رو متوجه بشن. حسن الفتن یعنی این زیرکی های خوب هم هر کاری بکنن به خدا نمیرسن. یعنی میخواد بگه چقدر خدا هر چی فکر بکنید و اگر فکر کنید میتونید واقعا شناخت داشته باشید، نمیتونید، چون شناخت لازمش چیه؟ من به اون تسلط داشته باشم و هیچ کس به خدا تسلط نداره. یعنی من که اینجا هستم و همه شماهای تسلطی دارم، از این بالا میتونم همه شما رو ببینم، اما اون عزیزی که اون پایین هست اون تسلطی که من دارم رو نداره. یکی که بالاتر بره این بر اون بر رو میبینه. خدا چون که بر همه مسلط هست، اینگونه نیستش که انسان بتونه آنچنان که باید شاید خدا رو بشناسه. و در پایانش هم میفرماید این رو بدانید که خدا بوده و خواهد بود، الاول الذی لا غایت له و ولا آخر له فینقضی. این رو از این جهت، این چه جور معرفی خداست؟ یعنی میخواد بگه انسان خدا رو محدود نکنه، برای همه جا خدا برای تو فایده داره. تو مسائل اقتصادی کم آوردی، خدا پشتیبان خوبیه. تو مسائل روحی روانی کم آوردی، خدا هستش. توی خلوت کم آوردی، خدا هستش. توی جمع کم آوردی، خدا هستش. نترس. حالا این رو خوب داره به این سربازایی که میخوام برن، میخواد بگه پشتوانی اصلی ما باید خدا باشه. بعد میاد انبیا رو معرفی میکنه که هر کدوم از انبیا، نه که همه رو، اما این که میگم خانواده یعنی این، فاستودعهم فی افضل مستودع و اقرهم فی خیر مستقر، تناسختهم کرائم الاسلام الى متحرات الارهام کما مزا سلفون قام منهم به دین الله خلفون. خدا پیامبران رو در بهترین جایگاه که حالا اینجا میگن در صلب مردان و اقر رحم فی خیر مستقره، در بهترین رحم ها، یعنی پیامبر باید هم پدرش بهترین باشه هم مادرش باید بهترین باشه. تناسخت کم کرائم الاسلاب الى متحرات الارهام، همه تون توی زیارت جامعه کبیره خوندید دیگه، الاسلاب شامخه و الارهام المتحره. پیامبر پدر و مادر باید درست و حسابی باشه. بعد
میگه تا اینکه خدا اومد حتی اخذت کرامت الله سبحانه و تعالی الى محمد. اللهم صل علی محمد. این کرامت خدا که انتخاب پیامبران بود اومد و اومد رسید به پیامبر. حالا نگاه کنید این که میگم خانواده چه قشنگ، فاخرجه من افضل المعادن منبتن. تو معدن همیشه چیه؟ چیز با ارزش. شما معدن طلا دارید، معدن سنگ دارید، معدن فیروزه دارید. میگه پیامبر رو از کجا خدا به دست آورد؟ فی افضل المعادن منبتن، یعنی بهترین در حقیقت اون محل رویشش بهترین جا. و اعز الارومات مقرسن، ارومات با علیف و را و میم و به خلاصه ته دو نقطه، ارومه به معنی اصل. و عزیزترین اصلها از نظر در حقیقت اون کاش، یعنی پیامبر هم پدرش فوق‌العاده بوده، هم مادرش فوق‌العاده بوده، هم محل رویدن، هم محل کش. ولی این تشبیه ها رو نگاه کنید چقدر زیباست. من شجره التي صدع منها انبیاء، از یک درختی که اون درخت صدعش شکافتن، انبیاء از همون درخت در حقیقت به وجود می آمدن. و انتجب منها امناء، و اهل بیت و امینان هم از همون هستن. حالا بعد این تعابیر، اطلته خیر الرتب، اسرته خیر الاسر، شجرته خیر الشجر، نبتت فی حرم بسقت فی کرم. حالا این تعبیر فوق‌العاده است. ببینید تعبیر چیه؟ اطلته خیر الرتب. خب همه تون میگید اطلت اهل بیت. حالا اطلت یعنی چی؟ اطلت پیامبر بهترین اطلت هاست. اطلت به اون افراد خاص خانواده میگن، و اصلش هم به چی میگن؟ به اون دونه درشت های مشت میگن. یعنی این مشتی که تو نافه آهو هست خوشبوه، اون دونه درشت هاشو به چی میگن؟ میگن اطلت. اطلت او خیر العطر، یعنی تو این به اطلتش بهترین اطلت ها بود. بخوام مثال بزنم، مثلا تو خانواده حضرت روح الله موسوی الخمینی، اللهم صل علی، برادرای امام اسمشون چی بود؟ یکی آیت الله پسندیده بود، یکی مرحوم هندی بود، یکی هم که حضرت روح الله. فرزندش چیه؟ آقا محمد و اصل مصطفی، نبه، پدر بزرگ اینا. این اطلت افراد خاصش، خیلی های دیگه هم اونجا بودن، امش بوده، نمیدونم مادرش بوده اینا. اما امام میشه اطلت و خیر و لعتر، یعنی اون دونه درشتهی که خیلی خوشبوه حضرت امام. اطلت و خیر و لعتر یعنی افراد خاص پیامبر داشته، اما اون خوشبوهاشون همین اهل بیتن. اطلته خیر العطر، اسرته خیر الاسر، خانوادهش بهترین خانواده ها. این تعبیر حضرت نگاه کنید، اسرت از چی میاد؟ اسرت به معنی زره، آدم با زره خودش رو نگه میداره، زره محکمی که بهش تیر نخوره، شمشیر نخوره اینا. و تعبیری که برای خانواده هست اسرت، یعنی خانواده باید یه جوری باشه که تیر شبهات به این خانواده نخوره، تیر فقر به این خانواده نخوره. یعنی خانواده ها باید یه جوری باشن هوای همدیگر رو داشته باشن. ما شاید حالا دولت نتونه برای ما خونه بسازه، حالا نتونه مشکلات خانواده ها رو حل کنه، اما اگر خانواده واقعا خانواده باشه، اسرت باشه، خودش حواسش به جوانهاش هست. همچنان که الان برخی از خانواده ها رو من میشناسم از نزدیک که اینقدر قشنگ، مثلا اومده یه واحد آپارتمان گرفتن، حالا
معمولا این عربای تهران این کارو میکنن توی دولت آباد. قشنگ یه واحد آپارتمان برای تازه دوم ها دو تازه عروسه شد، 5 سال 6 سال این مجانی اینجا میشه، بعد 5 سال دوماد بعدی باید بیاد اینجا و خود این طرف به این 5-6 سال باید یه جوری کار بکنه که از اون به بعد خودش هم جز کسانی باشه که بتونن یه خونه دیگه بگیرن و اینطوری هوای هم رو دارن. اصلت اصلا همینه، اگر اسیر هم میگن همینه دیگه، اسیر هم چون دستشو محکم میبندن که فرار نکنه، چیزی بهش نفوذ نکنه، میگن اسیر. به این چه تعبیری؟ اصلت و هو خیر و لقتر، اصلت و هو خیر و لقتر، بهترین خانواده بوده، شجرات و هو خیر و شکر. انسان باید مثل درخت مثل ثمر باشه، نه اینکه چیزی نداشته باشه. یه جا نشستی یه حرف خوب بزن، یه نکته خوبی که جایی خوندی بگو، یه نکته‌ای که یاد گرفتی بیان بکن، یه داستان قشنگی یاد گرفتی بگو، یه حکمتی که یاد گرفتی بگو. این گونه نباشه که آدم بی ثمر باشه. این درخته و پر ثمر. و نبتت فی حرمه بسقت فی کرمه، پیامبر در حرم، حالا اینو خیلی حرم و حرم مکه میگن، در مکه رویده شد، برقی هم میگن یعنی در خانواده محترم رویده شد، بعدش چی؟ بسقت فی کرمه، پیامبر هم باشی فقط به دنیا اومدن خوب باشه فایده نداره. بسقت باسق این مرتفع شدن، بالا آمدن، رشد کردن. پیامبر رشدش در کرامت بود، کریمانه رشد کرد، کسی رو تحقیر نکرد، کسی هم از خانوادهش او رو تحقیر نکرد، او رو گرامی می داشتن. این گونه هستش که پیامبر حرفش میشه محمد امین و آن گونه حرفش اثر داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از اون دیگه آخرین نکته باشه اینجا، بعد میخواد پیامبر رو بگه این پیامبر برای همه فایده داره. فهو امام من اتقا، عزیزانی که متقی هستی برای شما پیشواز. متقی چیه؟ متقی به کسی هستش که واقعا بتواند خودش رو نگه داره. آدم متقی اولین کاری که میکنه پاوی هوای نفسش میزنه، اگر جایی اشتباه کرد، جایی بدفهمید، اقرار میکنه که بدفهمیدم. اگر به اینجا رسید، حق پذیر شدی، پیامبر امامت خواهد بود. از طرف دیگر و بصیرت و منهدلا، بصیرت برای آن کسی که طلب هدایت. آدم بصیر چیه؟ آدم بصیر یعنی که تو موبینی و من پیچشه، تو ابرو من اشارت ها کردو. آدم بصیر یک جور روشنگری داره، یک جور روشنبینی داره، چیزی که مردم در آینه میبینن آدم بصیر در اشتخام میبینه. میگه میخوای بصیر بشی؟ باز هم پیامبر برای شما، به شرطی که شما طالب هدایت باشید. همه حرف اینجاست، هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد، گلرخانش دیده نرگستان کند. به شرطی که آدم گلرخ باشد میتواند از وجود حضرت مهدی استفاده کند. به شرطی که گلرخ باشی، خودت خوب باشی، میتونی از پیامبر استفاده کنی. بله، پیامبر میتونه ما رو بصیر کنه به شرطی که خودت قادر هدایت باشی. نشی به این صورت نمیشه. و سراجون لمعزوه، این نورش کامله چراقی، این نور افگن، نورش همه جا هست، این حالت رو داره. و شهابون سطع نوره، و شهابی هست که این نورش داره پخش میشه. و حالا شاید وقتی گفتن شهاب باید به خاطر این که یعنی این نورش یه جوریه که اون افرادی که میخوان شبهه بیندازن با این شهاب اونها رو پرت میکنه اون بر. این حالت ویژگی پیامبر، به شرطی که بخواد آدم استفاده کنه. و زندون
برق لمعه و حسن دیگه پیامبر اینه، زن سنگ چخماق رو میکنه، این سنگ چخماقیه، این آتش زنه این هست که نورش خیلی زیاده. لطفش چیه؟ اگر این سلام میخواد بگه، یعنی اگر اول راهتم هستی یه سنگ چخماق میخوای که یه جایی تو تاریکی روشن کنه، پیامبر برای تو هم هست. میخوای بسیر بشی، برای تو هم هست. میخوای در حقیقت متقی بشی، برای تو هم هست. دیگه چگونه ما از پیامبر استفاده کنیم؟ بعد شروع میکنه که پیامبر رفتارش چگونه بود، چگونه کار میکرد، که انشاءالله خود عزیزان مطالعه بکنن و این بحث رو جمع بکنیم. پس در این خطبه 94 هم یک وصف قشنگی از خداوند، هم از پیامبران، هم از پیامبر، و تأکید بیشتر بر خود خانواده، و نکته دقیق‌تر این که این نور پیامبر، این بصیرت افزایی پیامبر، همه اینها مستلزم حرکت خود انسانه، و اگر انسان خودش حرکت نکنه، از این نوری که خیلی هم درخشانه، از این خورشید در حقیقت خودش رو محروم میکنه. انشاءالله که همیشه از وجود مقدس پیامبر بیش از گذشته بهره‌مند شویم. خدایا فرج مولانا بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا ارواح مطهر شهدا، امام عزیز، اموات و شهدایی که عزیزانشون در مجلس هستن، از دائم ایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگردان. خدایا وسایل آسایش، رفاه، فراوانی در این کشور امام زمان مقدر بفرما. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب السلام.